أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین خدمت دوستان عزیز، آیه شماره 44 و انشاءالله عمدتاً آیه بعد از آن خواهد بود. بعد از این که فصل پیشین مباحث به پایان رسید و یه جمع‌بندی نهایی هم به عمل آمد و سخن بسیار تکان دهنده‌ای رو حضرت پروردگار مطرح فرمود، همه کسانی که به ولایت غیر الهی تکیه کردند و رو به سوی غیر حق برده اند، به هر شکل اون در تمام ادوار تاریخ، چه در گذشته چه پس از نزول قرآن، تعبیر زیبا و عجیبی که ذات حق به کار برد، گویا این جماعت همان گونه که عنکبوت خانه ای می سازد که این خانه بنیاد جدی ندارد، این جماعت و کسان هم تکیه بر باد می کنند، به جایی و چیزی و کسانی متوسل و متوجه می شوند، امور خود وا می گذارند که هیچ اساس و بنیادی در آن نیست. اشاره کردیم که هرچند ممکن است و این شاید انتخاب عنکبوت هم یه بعد قصه این باشد که به ظاهر منسوجات عنکبوت منسوجات قویی است، یعنی تار عنکبوت به لحاظ مقاومت قابل توجهی دارد، اما هنگامی که ترکیب میشه و خانه رو میسازد، این خانه هیچ بنیادی ندارد، به کوچکترین تلنگر و اشارتی برچیده میشه، از میان میره، ساختار نداره. دقت بفرمایید، ساختاری ندارد، سازمانی و بنیادی ندارد خانه عنکبوت. اندیشه های غیر الهی، ولایت غیر الهی، هیچ ساختار پایداری در آن دیده نمی شود و وجود ندارد و هیچ پاسخگویی برای انسان به سعادت آدمی نیست. بسیار زیباست این بودی که عرض کردم خدمت عزیزم. و بعد هم اشاره فرمود این مثال ها رو میگیم اما نیاز به تعقل و علم دارد، و ما یعقلها الا العالمون، اونهایی که اهل دانشند، معرفتند و تعقل میکنند در این سخنان الهی، به حقایق میرسند، نکات زیبا رو درک میکنند و استفاده ها میبرند. بعد از این فصل دیگری رو حضرت پروردگار شروع میکند که البته باز هم مرتبط با پیشین است. تمام اون چه اتفاق افتاد، ارسال رسول، انزال کتب، آمدن پیامبران، روشنگری انسان‌ها، همه به این جهت است که خلق الله السماوات و الارض بالحق، چون خداوند آفریده است آسمان‌ها و زمین رو به حق، و ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، و در چنین آفرینشی آیات روشن و مبرهن و واضحی است برای اهل ایمان و مؤمنان. فرمود خلق الله السماوات و الارض بالحق. هنگامی که می‌فرماید از سماوات و الارض، آسمان‌ها و زمین، یعنی همه چیز، یعنی تمام هستی و کائنات، بالحق، این با این که بر سر کلمه حق آمده است، دو معنا دارد. یه معنای سببیت، یه معنای مصاحبت و مقارنت. با مصاحبت اگر باشد، خداوند آسمان و زمین را آفرید قرین، همراه با حق در جز آفرینش، در تمام اجزا و اجرام خلقت چیزی جز حق جلوه‌گری نمی کند. ما وجود و هستی رو جلوات صفات الهی می دانیم که تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درائید و ببینید خدا را. خداوند سبحان جزء وجود او، جزء وجود آفرینش رو بر اساس هو النظیف السماء اله و فی الارض اله با تمام قدرت و با تمام حکمت و صلاحیت آفریده است. هیچ بخشی در آفرینش میل به بطلان و رو به بطلان ندارد. مصالح خلقت همه مصالح حق است. ربنا ما خلقت هذا باطلا. بارها به این نکته قرآن تأکید می کند و گاهی این رو به شکل سلبی مطرح می کند و ما خلقنا السماوات و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. آسمان زمین مجموعه اون چه بین آسمان و زمین است، تمام این کائنات رو ما باطل نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا. کافران ممکن است چنین گمان واهی داشته باشند. تمام خلقت مبتنی بر ساختاری حق، اجزا اون قرین به حق و هیچ باطلی در نظام آفرینش الهی ره ندارد. هر جزء آفرینش همان می شود که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یه نگاه. خب با این شیوه که نگاه می کنیم، پس بنابراین آفرینش الهی همه قرین با حق و حقیقت است. بطلان و باطل در این وجود ره ندارد. بسیار مهم است. حال که مزاج خلقت و آفرینش، ماهیت خلقت، اجزا آفرینش همه قرین با حق آفریده شده است، از ناحیه حضرت حق که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خداوند خود حق المبین است، ولا یصدر من الحق الا الحق، و از حق صادر نمی شود مگر حق، به همین خاطر هیچ باطلی در این خلقت و آفرینش عزیزان جا نمی کند، جا خوش نمی کند، ماندگاری ندارد، سازگاری ندارد. مزاج خلقت به گونه ایست که باطل پذیر نیست، باطل رو جذب نمی کند، دفع می کنه. حالا این باطل می خواد افکار باطل باشد، اقوال باطل باشد، اعمال باطل باشد، هر کدام از این سه مظهر باشه تفاوتی نمی کند. فکر باطل در این خلقت ره به جایی نمی برد، محکوم به شکست و فناست. للحق دوله و للباطل جوله. حق پایداری و ثبات دارد، باطل یه حرکتی داره، یه جولانی می کند اما از میان می رود، همان که به زیبایی به شکل قاعده مسلم خداوند در سوره مبارکه اسراء حکم با آن می کند و قل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این حکم کلی آفرینش است که خدا آسمان و زمین رو به حق آفریده است. باطل زهوق است در این خلقت و در این آفرینش، جایی ندارد، محو است، از میان رفتنی است. اندیشه های باطل، شما تصور بفرمایید الان تو آمارها نگاه میکنه انسان واقعا شگفت زده میشه. هر سال در فلان کشور 200-300 حزب، گروه، فکر، مکتب اینها تأسیس میشن، به قول خودشون ریجستر میشن، چه میشن، فلان میشن و مطرح میشن، اما دیری نمیگذرد، یه دهه نمیپاید، هیچ اثری از اینها نیست. 100 سال میگذره، هیچ اثری از اینها نیست. چون نگاه کنید این فرهنگ فرق و عرض به خدمتون، مذاهب و گروه های مختلف رو نوشتن حتی در دامن خود اسلام. این فراوان دارن بزرگان، صاحبان قلم، اندیشمندان معاصر خودمون هم نوشتن چنین چیزهایی رو، از شهرستانی بگیرید، از الملل و نهل قرن پنجم تا الان. بعد ببینید تو این هزار سال چه اتفاقاتی افتاده است. کرامیه کی بودن، کجان، چیان این گروه ها؟ این اندیشه های باطل چگونه در دل زمان محو شد و دیگه پایداری نیست، اثری از اونها باقی نمانده است. اقوال باطل این چنین است. سخن باطل جا نمی کند در خلقت و در وجود و در آفرینش، حتی در دل انسان ها. زود گذر، بی اعتبار، ناپایدار. اعمال باطل هم جایگاهی ندارند. اینها هم به جای خودش در این خلقت رونق و خریداری نخواهد داشت. خب این یه بحث بسیار مهم و آموزنده است که در این آیه و مشابه آن استفاده میشه. اما اگر این با معنای دومش رو استفاده کنیم، یعنی این با به اصطلاح سببیتی باشد که اون غایت و انگیزه رو نشان میدهد. خلق الله السماوات والارض بالحق، خداوند این آسمان و زمین، این کائنات و کیهان و هستی رو به باطل نیافریده است. غایت، غرض و نهایت حقی در انتظار این وجود است. این وجود، وجود بی پایانی نیست. شما انسان ها بی انتها نیستید، کتابی نیستید که صفحات پایانی اون افتاده باشد و معلوم نیست این کیست چیست، بلکه قصه آن است که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا گمان میکنید شما عبس آفرید و شید و رجوع الله ندارید؟ این آسمان و زمین رو خدا به یک غایت و نهایت حق آفریده است. ختم به حق میشود. تمام وجود و هستی الله تسیر الامور، الله تسیر الامور، الامور تمام امور، تمام کارها، تمام امورات، همه چیز سیرورت الالحق و الالله دارد. تمام آفرینش به سوی حضرت او، غایت و نهایت اوست و بس. خلق الله السماوات والارض بالحق. چه زیبایی و شکوهی داره این معنا عزیزان، که جز آفرینش رو که انسان تنگاه می کند، آثار حق رو می بیند و حرکت به حق رو می بیند. این دو معنایی که در آیه شریفه استفاده شد. اما ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، این حقانیت وجود رو و حق مداری آفرینش یه پیش نیازی دارد. اگر کسی بخواد انس با این بگیرد، حداقلش انصاف و ایمانی است که باید در اینجا به خرج داده بشه. اگر انسان به چشم ایمان و غرض ایمانی ننگرد، به قصه ره به جایی نمیبرد. بلکه انسان اگر با اغراض و امیال و خیالات دیگر نگاه کرد، راهزنی ذهنش می کند و چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد و دیگه اینجا مانع و حاجب میشه که انسان حقیقت رو دریابد. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. بسیار خوب، حالا به اینجا که رسید با تمام مطالب پیشین و با تمام حقایقی که قبلا گفتیم، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، ماجرای که مثل العنکبوت، بعد از اون این بنیاد حقانیت آفرینش چطور میشه به ولایت الهی رسید؟ چطور میشه به این حقانیت خلقت و آفرینش ره یافت؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. از زیباترین، لطیفترین، دلنشینترین آیات سوره مبارکه عنکبوت، بلکه سراسر قرآن کریم. راه چیست؟ از کجا باید به این حق متصل شد؟ به اندیشه حق، به گفتار حق، به رفتار حق و اعمال حق. چگونه میتوان نقب زد، رسید، راه پیدا کرد؟ چطور میشه از ولایت شیطان عنکبوت گونه انسان برون آید به ولایت رحمان متصل باشد؟ پیامبر، شروع کن کار رو، آموزش رو شروع کن، اتلو، تلاوت کن، ما اوحی الیک من الکتاب، آنچه را که وحی شده است به سوی تو، که آنچه وحی شده است این من بیانیه تبعیضیه نیست، آنچه به تو وحی شده است چیست؟ الکتاب. پس اتلو ما اوحی الیک یعنی اتلو الکتاب. الکتاب یعنی چه؟ یعنی قرآن. الف و لام نشان دهنده است که مراد از کتاب قرآن است. راه چیزی نیست جز آمدن به سوی کتاب، آمدن به سوی وحی قرآن، کتابی که بالحق انزلنا و بالحق نزل. تمام جز اون حق، جلوه های حقیقت و جلوات حضرت سبحانی است، یک به یک آیات آن جلوگر و بیان کننده حق و حقیقت و حقانیت. اتلو ما اوهیه الیک من الکتاب. اما تعبیری که اینجا به کار برد ذات هر چیست عزیزان، تلاوت است. گاه به پیامبر خیش فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، اما اینجا فرمود اتلو. یه زمان دعوت به قرائت کرد، اما اینجا دستور به تلاوت میدهد خداوند سبحان. اون مقام اول، اون روزهای اول که بنا بود پنج آیه نخستین سوره علق نازل شود و آغاز کار پیامبر است، سخن از اقرا است. اما هنگامی که کار پیش می رود سخن از اتلو و تلاوت است. این مراحل متفاوت را نشان می دهد. قرائت اعمه، هر خواندنی است، اما تلاوت نه. اونی که در روایات می بینید، اونی که اصرار بیشتر به آن می شود، حتی در خود آیات شریفه قرآن، ان اتلو القرآن، بحث تلاوته، بحث تلاوت، تلاوت آیات شریفه قرآن. اینها رو وقتهای خدمت عزیزان به تفصیل اشاره کرده ایم، اما الان گذرا عرض میکنم. ببینید قرائت عام است، هر گونه خواندنی قرائت است. شما یه روزنامه یه جای نشستید، منتظری در مطب این پزشک محترم و بالاخره این روزنامه این بر میدارید، یه برشور تبلیغاتی، یه عرض به خدمتون شرکت بهداشتی آرایشی است، اصلا بر میدارید، نگاهی میکنید، میذارید زمین، دارید قرائت میکنید، این رو قرائت میکنید، هیچ دخلی به شما ندارد، شما از وسایل آرایشی اینم نمیخواید استفاده کنید و کاری هم به ما ندارد، اینو نگاه میکنیم میذاریم، این قرائت کردید. اما اگر متنی رو به شما دادند، اگر از مقام موافقتون به شما بخشنامه ای صادر شد که این بخشنامه رو گرفتید و بند بند نگاه کردید که مخاطب مستقیم شما هستید و دستتون گرفتید، اینجا الان دارید چیکار میکنید؟ این متن رو تلاوت میکنید دیگه، قرائت نمیکنید. تلاوت یعنی خواندن مسئولانه، خواندن مسئولانه، خواندنی که به دنبال اون مسئولیت میاد، حرکت میاد، به دنبال اون جدیت میاد. نشستن دیگه بعد از اون معنا ندارد. این میشه یک تلاوت، یه معنای تلاوت. دوم، اگر شما یه چیزی رو گاهی حالی بود حالی نبود نگاه میکنید، میخونید، یه اشاره میکنید، کتابی رو از تا بر میدارید، از بیکاری بی‌حوصلگی یه دو صفحه میخونید میذارید کنار، شما اهل القرائه اید، قرائت کردید اما تلاوت نکردید. تلاوت خواندن لاینقطع و مستمر است. اگر کسی پیوسته متنی رو میخواند و پیگیری میکند، تلاوت میکنه. اصلا تلاوت از ماده تلو میاد. تلو یعنی چی؟ یعنی پشت سر چیزی حرکت کردن پیوسته بدون فاصله. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و القمر اذا تلاها، رابطه بین زمین و ماه و خورشید رابطه تلاوتی است. توجه دارید؟ پس تلاوت دو ویژگی دارد، اینی که خدا این فعل رو اینجا به کار میبرد، اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب. این پیامبر آمده است که یتلو علیهم آیاته، تلاوت آیات بر مردمان کند. ما و شما در پیشگاه قرآن کریم مأمور به تلاوتیم عزیزان. دقت کنید تو همین واژه، اگر بخواهد اون حقانیت آفرینش آسمان و زمین از دل این کتاب به جان بنشیند و درک این معنا کند انسان، لازمه اون تلاوت این کتاب مستطاب است، نه قرائت اون صرفا به تنهایی، بلکه قرائت گام اول، میاید تو گام دوم، تبدیل میشه به چی؟ تلاوت. یعنی یک همان گونه که عرض کردم، نباید این کتاب از دستمون بیفتد، باید این دستمون باشه. صاحب بقعه مبارکه توز، وجود نازنین ولی نعمت بزرگوار منعب الحسن الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا، میفرمود روایت در بهار در بقیه منائم، اون اخبار رضا هستند. چرا منبع اولیه رو عرض نکنم خدمت دوستان؟ که من هر سه روز یک بار قرآن را ختم میکنم. علی ابن موسی میفرماید تأسف میخورم که چرا فزون تر از این نمی شود، اما علت آن است، من ترجمان مطلب رو به زبان عرض می کنم، اما علت آن است که در آیات شریفه قرآن تأمل می کنم، به همین خاطر سه روز نمی توانم بیش زودتر ختم کنم. رحم الله حالا مرتهلا، امام سجاد فرمود خداوند رحمت کند حال مرتهل را. فرمودن یعنی چه؟ یعنی فرمودن کسی که از آغاز قرآن شروع میکنه ختم میکنه برمیگرده از اول شروع میکنه این تلاوت. یعنی اگر بخواهد عزیزان قرآن به جان ما بنشیند، نمیتونیم گاهی قرآن رو بردارید. اگر حوصله داشتید یه یاسین برای امواتم بخونم، این هم به درد همون اموات میخوره نه به درد احیا. اگر گاهی بالاخره ذوقی دست داد، حالا ببینیم اینجا بشنویم، اگر این رو بخوانیم و عرض به خدمتون یه چارغلی هم باشه خدا حفظمون کنه تو این سفر رو، اگر این حرفا اومد با کمال ادب عرض میکنم دیگه درب استفاده از قرآن رو ببندید، دیگه شد در همون حد، بیش از این نیست متاسفانه. تلاوت اینه که نباید قرآن از دستمون بیفتد، باید پیوسته این ارتباط رو با این کلام داشته باشیم، پیوسته باشد و به دنبال اون همراه با مسئولیت باشه. من گاهی این تعبیر رو به کار میبرم، میگم در وادی قرآن، کار با قرآن، استفاده از قرآن، تفسیر قرآن، فهم تفسیر قرآن، بهره برداری از تفسیر قرآن، همین دو نکته وجود داره. این پیوستگی و وابستگی که هر دو از تلاوت استفاده میشه، پیوستگی و وابستگی، یعنی باید بیاد قرآن عزیزان من جزء زندگی ما باشد، جزء برنامه های ما باشد. چرا این فاصله روی میلیارد و نیم مسلمان با اسلام دارند، با قرآن دارند؟ علت همینه. اگر رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است، چطور میتونن یه جماعت این گونه عربده کشی برای مسلمانان کنن، طراحی و نقشه کشی، بنشینن تو اتاقهای فکرشون اون سوی دنیا آتش به جان مسلمانان و بلاد اسلامی بیفکنن، چه خدا آتش به جان خودشون بیفکند انشاءالله. به دلیلی که ما مسلمانان قرآنی نیستیم، به دلیلی که ما تلاوت قرآن نداریم، ما وابسته و پیوسته قرآن نیستیم، قرآن تو زندگی ما نیست. قرآن یک کتاب مقدس ماست که میبوسیم رو پیشانیمون میگذاریم، گاهی هم استخاره میدیم آقا برامون بگیرن که خوب است یا نه، بریم یا نریم، بخوریم یا نخوریم. گاهی هم نمیدانم چه میشود چه میشود. قرآن نیست آن که نازل قرآن یهدی للتی هی اقوم، نشده اون صراط قویم ما، نشده برنامه زنداری به شوهرداری ما، نشده برنامه سیاست و دیانت و بازار و تجارت ما، نشده نقشه راه زندگی و عبودیت و بندگی ما. تلاوت نیست، نتیجه آن می شود که اون اثر لازم هم نمی آید. اونهایی که بله تو همین فضا و شرایط میان، اون گروه ها، افراد، جوامعی که بیان این وابستگی و تلاوت و پیوستگی رو پیدا کنن، نتیجه هم مشخصه. درخشانترین دوران تاریخ اسلام همین دوران ها بوده، زمانی که مسلمان ها قرآنی بودند، زمانی که مسلمان ها بیشترین وابستگی و انس و پیوستگی رو به قرآن داشتن. نتیجهش این می شده که می شده دوران های درخشان قلل تاریخ تمدن ملت های اسلامی و مسلمان ها. پس اینجا فرمود اطلو، باید بیاد تو زندگیمون، تو برنامه باشه، وابسته به قرآن باشیم، شب و روزمون محشور با قرآن. نیاز نیست دستمون باشه، باید بیاد این حقایق ذهن رو پر کنه، باید قلب رو پر کنه، جان رو پر کنه، عقل و احساس ما رو در بر بگیرد. اطلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کن پیامبر، ما اوحی الیک من الکتاب. اینجا حرف و سخن بسیار است، ناچارم من رد شم. اصلا غرض از نزول این کتاب مگر چی بوده؟ این کتاب نازل شد که ما بخونیمش؟ این قرآن برای چی نازل شد؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب کارش خارج کردن انسان از ظلمت کفر و شرک و تحیر و فسق و اون پنج تا بحرانی که دیشب گفتم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کار قرآن اینه، برای این اومده این کتاب، نیومده برای این رفتارهای سطح نازلی که ممکن است ما مسلمانان با این کتاب مستطاب داشته باشیم. پس پیامبر، آسمان و زمین به حق و قرین حق آفریده شده است، اما راه رسیدن به این حق و حقانیت از کوچه های قرآن می گذرد، از شاهراه های قرآن می گذرد که با پای تلاوت باید به این حقیقت آفرینش آسمان ها و زمین و خلقت رسید، که کسی که میشه قرآن ناطق بگه به خدا سوگند من راه های آسمان رو از راه های زمین بهتر می شناسم. از کجا می شناسد علی ابن ابی طالب؟ از کوچه باغ های قرآن، از خیابان های قرآن. و اطلبا اوهی الیک من الکتاب. این تا این قسمت. بدون بال آن یک باره فرمود بعد از این که خطابی که اول دستور داد به پیامبر، که البته می دانیم نوع این خطاب ها دیگه مخاطب اولیه پیامبر است، اما فائده خطاب مال کیست؟ مال همگان تا فردای قیامت. خطاب دوم رو به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. و پیامبر اقم الصلاة، صلات را و نماز را اقامه کن که به راستی صلات باز می دارد از فحشا و منکر. بعد ولذکر الله اکبر و هر آینه ذکر الهی اکبر است. حالا چیست این معنا؟ انشاءالله می رسیم. برگردیم و اقم الصلات. خب وقتی فرمود اتلو، از اجزاء تلاوت قرآن، اگر کسی تالی قرآن باشد باید مقیم و صلاح باشد، یعنی در دل اطل ما اوهی الیک من الکتاب اقامه صلات هم افتاده بود دیگه. اگر فرمود اطل ما با این قرآن رو تلاوت کنیم باید نماز رو برقرار کنیم، پا بر جا کنیم، پس نیاز به این دستور دوم نبود، با همون اطل کافی بود. اما این رو میگیم چی به اصطلاح ادبی؟ میگیم ذکر خاص بعد از آم، یعنی خداوند اون دستور کلی رو داد، حالا یه مورد خاص رو گزینش میکند از تمام پیام‌ها تا تعالیم قرآن برون میکشد. این نشانه چیه؟ نشانه برجستگی، فاخر بودن. این عنوان گزیده نسبت به بقیه عناوینی که در کتاب وجود داره، این میشه دلیل خاص بودن این معنا و صلات به نسبه به بقیه تعالیم و موضوعاتی که در قرآن دیده میشه. و عجیبه این، خود همین لحن و سیاق و ترکیب کار شگفت انگیز و زیباست. حالا تا برسیم به محتوا که الان بررسی میکنیم. خب پیامبر، پس بنابراین اگر بخواهد کسی به سوی قرآن بیاید باید به سوی صلات بیاید. و اقم الصلاة، و اقم الصلاة، و اقامه کن صلات. گفت که در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. 30 چند سال داریم در محضر کلام خدا از صلات و اقم الصلاة میگوییم، اما باز هم به این آیات برسیم باید نو به نو گفته بشه، تموم نمیشه این مضمون و باقی مانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. میرسیم به کلمه و اقم الصلاة. اجازه بدید من همین اقم رو اول بگم بعد به خود صلاة برسیم. خب اون تعبیری که همیشه در قرآن دیدید شنیدید همین است عزیزان، تعبیر اقامه است، اقامه صلاة. من میخوام عرض کنم خدمت دوستان با 3 تا اصطلاح این اقامه رو بیشتر بازش کنیم و آشنا بشیم. شما میگویید که آقای انصاری میاد دهه اول محرم تهران مسجد قبا میدان هدایت شبها و تفسیر کلام خدا، میگه توفیق خدا به این آدم عرض به خدمتون خورده پا داده است که بنشیند و چنین سخن بگوید. بسیار بعدم تموم میشه برمیگرده روم به شهر خود و شهریار خود باشم، میره جوار علی ابن موسی رضا کار حوزه دانشگاهی خودش میکنه، میره کار خودش میکنه. یعنی آقای انصاری مقیم تهران نیست، آیان اکثرا مقیم تهرانید. ما حضری، ما سفری هستیم، شما حضری هستید، شما اقامه دارید تو تهران، دقت کنید اقامه در تهران دارید، مقیمید. بنده نه، گر که مسافر جمال ماه تو بیند عزم رحیلش بدل شود به اقامت. گر که مسافر جمال ماه تو بینند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. شما اقامت دارید. اقامه کاریست که شما در این شهر دارید انجام میدید. یعنی چی؟ یعنی شما متصل، مستمر، پیوسته در این شهر ساکنید. این معنی اول اقامه. اقامه معنای اول اون پیوستگی و استمرار است. پیوستگی و استمرار است. این میشه معنای اول اقامه. در لغت عرب داریم میگیم این معنای، که با همین لغت خداوند در قرآن اقامه را به کار میبرد. پس بنابراین معنای اول اون استمرار، به اصطلاح من میخوام از ادبیات نو استفاده کنم، پایایی. پایایی، این استمرار و پایایی است. دو، کلمه اقامه رو در جای دیگری به کار میبرند، اقامه عدل، اقامه عدل و داد. اقامه عدل و داد. قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. امر ربی بالقسط، اقامه قسط و عدل. خب یعنی چه؟ اگر یه وقتی در یه نظام قضایی، در یه جامعه گاهی عدالتی دیده میشد در حق جماعتی، خواصی، عوامی، کسانی، غیره، اما به شکل فراگیر خبری از عدالت نباشه، نام این چی میشه؟ اقامه عدل نمیشه. اما اگر عدالت رو طعمش رو مردم بچشند میشه اقامه عدل، و اون چرا که خداوند دستور به اون میدهد اقامه عدله. یعنی چه؟ یعنی فراگیری، جامعیت، جامعیت اجرای امری رو اقامه میگن. لذا اقامه عدل، ما مأمور به اقامه عدلیم. تو اون دیشب خوندم نامه سید الشهدا، فهمیدن به حضرت کوفیان که می نوشتن در مورد حضرت مسلم که برادرم را، پسر عموم و ثقه خودم را به سوی شما می فرستم، در پایان فهمیدن وظیفه امام اینه که اقامه عدل کند. اقامه عدل کند، اقامه به معنای اون جامعیت و فراگیری کامل. دو، سوم، در لغت عرب و در استعمالات عرب وقتی بازار میرید، وارد بازار میشید، نمیتونید قدم بزنید. به قول قدیمی ها سوزن انداز نیست. میبینید کسبه فرصت نمیکنن پای صندوقشون بشمارند. چه رونقی، چه فضایی، چه شادابی، چه حال و هوای اقتصادی و شور و نشاط اقتصادی است. میگن سوق قائم، میگن این بازار اقامه شده. اما اگر وقتی میرید میبینید که خلط البلاد، میبینید جرت الرياح على رسوم ديارهم، خبری نیست، اینجا میشه سوق کاسد، همون که میگید بازارا کساد است. این نقطه مقابل قائمه، این کلمه کاسد. وقتی شادابی نیست، رونق نیست، اما رونق و شادابی وقتی میاد میشه اقامه. پس اقامه سه معنا دارد عزیزان: یک، پایایی، استمرار. دو، جامعیت، فراگیری. سوم، انبساط، ابتهاج. این ستا. حالا خداوند با این سه معنا میگد و اقم الصلاة، پیامبر اقامه کن نماز را. صدها بار گفتیم یه جا شما ندیدید تو قرآن که برید اقرأوا الصلاة، نماز بخونید. یقرؤون الصلاة، نه، آنچه خدا در قرآن میگوید اقامه صلات است عزیزان. نمازی که پایا باشد، پویا باشد. اقامت و کل شیء توفیت و شرائطه. اگر کسی میخواد اقامه نماز کند باید جامع باشه، تمام ابعاد نماز رو در نماز خودش قرار بده. باید نمازشون چنان نشاط و انبساط داشته باشد که تو تمام وجودش، حالاتش دیده بشه، فراگیری اون تو همه مسائل او باشه. الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازند. اگر پشت میزش نشسته داره حکم صادر میکند، این قاضی نمازی الان. اگر این جراح تیغ جراحی رو کشیده تو اتاق جراحی، نمازیه الان، داره با نماز تیغ جراحی رو میکشه. اگر این استاد در دانشگاه لب باز کرده تو کلاس در بالاترین مقاطع داره درسش رو میگه، نمازیه، این با نمازه، من صلاتن الى صلاتن مع صلاتن، از نماز است تا نماز است، با نماز است الى صلات است، این میشه اقامه نماز. خیلی جالبه، بله واقعا اینه معنای اقامه. حالا اینه که میفهمیم چرا میگید به صاحب خون جوشیده یحیی السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، چرا میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا؟ فرزند فاطمه، شما نماز رو به این سه حقیقت رساندید در وجود خودتون، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. خب خود واژه رو پس ملاحظه فرمودید، و اقم الصلاه، نماز رو برپا دار، صلات هم که مشخص است، علم برای همین اعمالی که اول حد تکبیره آخر حد تسلیمه، با الله اکبر شروع میشه با تسلیم هم تمام میشه. اما بعد فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، به درستی که نماز تنها نهی میکند، باز میدارد از فحشاء و منکر. اجازه بفرمایید من این فحشاء و منکرش هم بگم، بعد اون تنهاشو عرض به خدمتون، ببینیم چه میکنیم. محضر مبارک دوستان عزیز، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، مقابل این آیه کدوم آیه است تو قرآن که دقیقاً ضد این آیه است؟ اگر این تنها است از ماده نهیه، اون از ماده امره. الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، امر نقطه مقابل چیه؟ نهی دیگه. میگه آقا چرا امر رو نهی میکنی دیگه؟ تنها نقطه مقابلش میشه یأمر. شیطان امر به فحشا و منکر میکند، شیطان انسانها رو وامی دارد به فحشا و منکر. چیه که شیطان انسان رو به اون وامی دارد؟ یه دو سه روز قبل یه تعریزن به حاشیه سخن یه چیزی رو گفتم خدمت دوستان. ببینید در وجود ما یه نیروی خدا قرار داده است که تمام انسانیت و عظمت وجودی ما به اون نیروست، چون مبنای تکلیف الهی است. چون اگر نباشه خدا ما را تکلیف نمی کند، و اون نیست مگر عقل ما، قوه عاقله ما و عقلانیت انسان. انسان اگر موجود عاقلی نباشد تکلیف ندارد. چهار تا شرط داریم برای تکلیف که میگن شروط عامه تکلیف. اولین اونها عقله، بعد بلوغه، بلوغه عقل، استطاعت و قدرت است، آگاهی و علم است. اینا رو میگن شروط چهارگانه تکلیف. نماز، روزه، عدل، خمس، اخلاق، همه چی منوط به این چهار تاست. اگر این چهار تا نباشه کسی تکلیف نداره. مهمترین اینها و رکن اینها عقله. انسان اگر عقل نداشته باشه، اخذ ما وهب سقط ما وجب، دیدن این گرفته دستش روز رمضان داره میخوره این ساندویج رو، مجنونی بود، گفتن چیکار داری میکنی؟ خوب نیست. گفت اخذ ما وهب سقط ما وجب، اونی که داده بود گرفت، تکلیف رو برداشت. این مثل که عاقل بوده، خیلی این دیوانه نبوده، خوب میفهمیده، واقعا از ما بهتر میفهمیده. خب این عقل در وجود ما که معیار است عزیزان، درست؟ خب حالا این عقل در وجود ما نقش مدیریتی داره، نقش حاکمیتی داره، یعنی واقعا مدیره در وجود ما. چی رو اداره میکنه در وجود ما؟ نیروهای دیگه وجود ما را، من جمله دو نیروی جدی و اصلی در وجود ما توسط عقل مدیریت میشن، یکی قوه غضب و دیگری قوه شهوت، دو نیرویی که خدا لازمه وجود ما انسانها قرار داده است. اون روایت امام صادق خاطرتون هست که وجود امبارا که امام فرمودن خداوند فرشتگان را عقل محض قرار داد، حیوانات را شهوت محض قرار داد، اما در وجود انسان ترکیبی کرد بین عقل و شهوت، نیمی از افرشته و نیمی عذرخواهی میکنم زخر، در وجود انسان شد این دو. حالا این انسان لازمه زندگیش اینه که شهوت داشته باشه، شهوت به غذا، شهوت جنسی، شهوات دیگر، امیال، شهوت به مقام، جاه، پست، اینا لازمه زندگی انسانه. اگر نباشه مختل میشه زندگی انسان. اگر شما از فردا میل به نوشیدن آب نداشتید، با این 71% حجم آب بدنتون چیکار میکنید؟ چقدر بیش از 8 روز تحمل نمیکنید؟ اگر میل به غذا نداشتیم باید بریم مقابل طبیب عزیز بنشین بگیم آقای دکتر اصلا اشتهام کور شده، هیچ اصلا میل ندارم به غذا، چیکار کنم؟ قربان شما یه فکری برای ما بکنید. این شهوت به غذا. مثلا اگر میل جنسی نباشه نسل انسان روی زمین باقی میماند؟ نه، اینا لوازمه. ما نیروی به نام شهوت داریم که این کارایی ها رو در وجود انسان داره. دوم نیروی غضب، نیرویی که این غیرت ها رو میجوشاند، نیرویی که از دل این نیرو در میاد هیهات من نزل الله، اون نیرویی که انسان در قبال دفاع از ناموس، عقیده و شرف، جان و مال، مردانه و جانانه می ایستد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. با تمام این نیروی غضب است که انسان مقابل خیل دشمن می ایسته و تا جایی هم میره که ولو سر بر خاک هم بیفتد. خداوند در واقع من روزها میام این عکس ها رو میبینم، واقعا انسان هی سرش خمتر میشه و دینش رو بیشتر به این شهدای عزیز حس میکنه. خداوند ارواح طیبه همه شهیدانمون رو، اونها که بها استقلال و امنیت ما رو دارن میپردازن، همین الان در کیلومترها اون سوتر از آب و خاک ما، خداوند همه اونها رو با شهیدان و کربلا محشور بگرداند انشاءالله. این نیروی غضب که میشه این دفاع، میشه این حمیت به این جهاد و امثال اون. توجه فرمودید. حالا عدل میاد این دو نیرو رو مدیریت میکنه، میگه اینجا بله اینجا خیر، ولقد همت بهی و همه به ها لولا انرا آبرهان ربه. زلیخا میل میکند، خب جای اون هست که گفت ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. خب اینجا این سفره مهیا و آماده و فیض مهیاست با قول بنده خدا، اما اونجا همت بهی باید همه به ها باشد. اما لولا انرا آبرهان ربه، اگر برهان خدا رو نبیند، برهان از کجاست؟ از عقل. یوسف خردورزانه میگریزد، عقل میاد میگه اینجا شهوت نه، شهوت اینجا جای دیگه است، اون جایی است که کلمین یا همیرا، جاش اینجا نیست. تمام. غضب میخواد بجوشد نمیگذاره، عقل میاد ماها میگه اینجا که جای غضب نیست، اینجا که نباید زورتو برزنی، اینجا که نباید قیزت رو، جاییست که لیقیز به همول کفار، اشداء علی الکفار، نه اشداء علی بینهم بلکه رحماء بینهم. این چه غضبیست؟ چه غضبی داری تو با زنت، با فرزندت، با دوستت، با عزیزت، با همسایت، با مسلمان، با مؤمن، با که با که؟ میاد کنترل میکنه. حالا عزیزان شیطان دقت کنید کاری که میکنه، میاد وارد میشه از یه سوراخی، وارد میشه از یه روزنه ای، این روزنه رو گسترده میکنه، میاد مقابل عقل میایسته، ادراکات عقلی ما رو یک به یک بهش تبر میزنه، ریشه‌شو میخشکونه، ضعیف میکنه و تضعیف میکنه. از مسیر وهم، قوه واهمه ما، میاد وارد میشه، ادراکات عقلی رو تخریب میکنه، حاکمیت عقل بر غضب و شهوت را از میان برمیدارد یا تضعیف میکنه. بعد مهار شهوت میشه دست وهم شیطان، مهار غضب میشه دست کی؟ بعد میگه چپ نگاه کرد، چقدر دیدید این پرونده ها رو، کشی کارد رو بیرون فرو کرد. یه وقتی من آموزشی داشتم در یکی از محیط هایی که لازمش این بود که این سری پرونده ها رو ببینم دیگه، این پرونده ها رو می آوردن من نگاه میکردم، گویی اشک میریختیم دیگه، چه بکن؟ یه گفته است نمیدونم بالا چشمت ابروس، به قول قدیمی ها یه چپ کارد رو کوبونده فرو برده. یعنی غضب دست کی بوده؟ دست وهم بوده و شیطان، یه وسوسه آنی، یه ضربه تمام. شهوت همینطور. چقدر دارید میبینید، چقدر میشنوید، از رئیس جمهور فلان کشور بگیرید، از نمیدونم رئیس بانک جهانی بگیرید، از کجا بگیرید تا یه جوان معمول جامعه تو تمام دنیا این سو اون سو، که اختیارشون دست چی میشه؟ شهوتشون مستقیم بیاد دست وهمشون. عقل حاکمیت به شهوت نداره. حالا نماد، دقت کنید تمام مطلب رو گفتم که این بگم، نماد قوه شهویه در قرآن فحشاست. و نماد قوه غضبیه در قرآن منکر. منکر فحشا، فحشه، زیادی، فزونی، بسیاری، زشتی زیاد رو میرساند. در سوره لوط گفتیم رفتار زشت قوم لوط، زنا و امثال اون رو قرآن فحشا میگه. منکر هم که نماد منکرن و زورا، تمام زور و قلدری و غضب میشه منکر. حالا از شیطانو یعمر بالفحشاء والمنکر. شیطان میاد یعمر، یعنی چی؟ یعنی شیطان جایی که بخواد به ما امر کنه؟ نه، این یعمر چه معنایی داره؟ یعنی یقتضی، مقتضی ایجاد میکنه، زمینه ایجاد میکند که انسان بغلطد به دامن فحشا و منکر. شیطان آن با آن، لحظه به لحظه، فعل یعمر فعل چیه؟ فعل مزارعه. مزارع چه چیزی را میرساند؟ استمرار را. آن با آن، لحظه به لحظه در زندگی ما شیطان آماده است، مهیا. فقط یه روزنه، فقط میخواد یه جا ببینه که این سنگر ما یه رخنه ای داره که اصلا اونجا وارد بشه. آن با آن منتظره. اهل تقوا این رخنه رو بستند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. شیطان رو قرآن میگه طائف. طائف از ماده چی میاد؟ طواف. طواف یعنی شیطان آن با آن، یهومون حول قلوب بنی آدم، الله اکبر چه گفتن معصومین، آن با آن داره میچرخه دور ما که ببینه از مثل اینکه شایه حریف داره دور حریف میچرخه که از کجا میتونه خمش بگیره بلندش کنه، از کجا میتونه یه فن کمر بزنه بهش، کجا میتونه سر تا یکیش بکنه. منتظره شیطان دور ما داره میچرخه، همینطور داره میچرخه دور ما که سوراخ رو پیدا کنه وارد بشه، بعد کار خودش بکند، ضربه رو بزند. الله اکبر. شیطان یعمرو یعنی شیطان زمینه رو ایجاد میکنه عزیزان برای دست برداشتن از پیام خدا و عقل و تن به فحشا و منکر دادن. سکس و اکشن رو گرفتن. دو تا مؤلفه اصلی هالیوود چی بوده سالهای سال؟ سکس و اکشن بوده. سکشوال بوده است و اون خشونت های اون چینیشون بوده است. از شیطان و یعمر بالفحشاء والمنکر. حالا خوب مطلب روشن. مقابلش ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نقطه مقابل شیطان و طرح شیطان که آمدن و خدشه زدن به حاکمیت عقل در وجود انسان و حاکمیت رحمان در وجود انسان و لغزیدن به دامن فحشا و منکر است، خدا تر داده براتون، خدا براتون برنامه هایی داده که با پاسداشت و اقامه با همون سه معنایی که عرض کردم اگر اقامه شد، بعد این صلا تنها. خب حالا ببینید، تنها این که نهی میکند نماز از فحشا و منکر، نه اینکه نماز ایستاده است تو این محراب میگه آقا فحشا نکن منکر نکن، مثل همون معنایی که برای شیطان گفتیم. نماز ظرفیتی دارد، پتانسیلی دارد، اندازه و قواره‌ای دارد که موجب میشود، زمینه رو ایجاد میکند در وجود انسان برای اجتناب از دوری از فحشا و منکر. این میشه کار نماز، خاصیت نماز و خاصیت جدی این امر الهی. فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا اینجا یه تقسیم بندی داره، یه دسته بندی داره. من اجازه فرمود این رو کلامم رو مزین کنم به سخن معصوم، یه دو تا روایت سری بخونم، بعد اون قسمت رو میخواستم امروز تمام کنم، نمیشه. امیدواریم که بتونیم بالاخره برسیم به بقیه آیات انشاءالله در این فرصتی که داریم، اما زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد، بالاخره نمیشه استفاده نکنیم. بگذارید که خدمت دوستان بخوانم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نبی مکرم فرمودن که عرض به خدمتون ان فتح انس میگه، اولین روایت دومی رو بعد اون رو میگم اون جمعه. انس ابن مالک 10 سال خدمتکار پیامبر بود، میگه ان فتح من الانصار کان یصلی صلوات مع رسول الله، یه جوانی بود از این انصار می اومد با پیامبر نماز می خوند و یرتکب الفواحش، کارهای زشت هم می کرد، همونی که گله همه ماست، از خودمون و از خیلی ها. بگیم آقا این که اهل نماز، اهل طهارت، این چرا؟ این چرا مال مردم می خوره؟ این چرا فلان کار زشت می کنه؟ این چرا منکر داره؟ این چرا فحشا داره؟ حالا اشکالش، اقسامش. فوصف ذالک رسول الله، اومد برای پیامبر گفت حال این جوان رو، آقا این فلانی که میاد صف اول پشت سرتون این کارا رو میکنه ها. فقال، پیامبر فرمودن ان صلاته تنها یوما، باش یه روزی این نماز کار خودش رو خواهد کرد و بازش میداره، ترک نکنه همین نمازشو. اگه همین نماز رو داشته باشه، این به اصطلاح عامیانه ما چیه؟ کف نمازه. این نمازیه که اقامه هم نشده. ان صلاته تنها یوما، یه روزی این نماز بازش میداره و کار خودش رو میکنه. امان از این که همین نماز هم تو زندگیش نباشه دیگه. قیل رسول الله، به پیامبر جابر بن عبدالله انصاری میگه، قیل رسول الله، به پیامبر گفتن ان فلانن یصلی بالنهار و یسرق باللیل، فلانی روز نماز میخونه شب دزدی میکنه. قال ان صلاته لتردعه، فرمودن همین نماز یه روز بازش میدارد. من تو اون مطالعاتی که داشتم یه وقتی، بالاخره حالا بگیم دیگه، حالا 6 سالی بود که من به زمانی از 77 تا 83 توفیق داشتم که قرآن درمانی می کردم در زندان مرکزی مشهد هفته یک روز دیگه. آمارها و مسائل و خروجی های اون معلومه که بماند، شاید جای گفتن اون نباشه. تقاضا شد از دوستان یه 5 تا سوال رو تو ورودی یه جمعیت آماری 500 نفره 5 تا سوال بدن، پاسخم به اختیار، میخوان جواب بدن ندن. و سال اول این بود از ورودی های زندان، نماز میخوانید یا نمیخوانید. سال دوم این بود خانوادتون میخونن یا نمیخونن. بعد از اینکه آمار رو دادن و من نگاه میکردم، این آیه هی مرور میشد و عشق من رو در آورد. 92% از ورودی های زندان وکیل آباد جواب اول رو منفی زده بودن، نماز نمیخوانیم. سوال دوم رو 74% منفی زده بودند، خانواده مونم نمیخونه. ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، تفسیر شد اون روز برای من به اون شکلش و این سخن پیامبر که ان لت ان صلاته لترده. گاهی این دوستان جوان من میگن حالا این چنگ کلا زدن، این سر با این چه فای این همون. عزیزان و صاحب نظران عالم پزشکی هستند در مجلسمون، متخصصان و آدمان تغذیه هستند در مجلسمون به فضل الهی. آقا من الان غذای ظهر رو با تمام شتاب با عجله شروع میکنم به خوردن، سریع میخورم، کار فوری دارم، 5 دقیقه غذا میخورم، مینشینم با یه لذتی این غذا رو نگاه میکنم، کیف میکنم، نیم ساعت غذا میخورم. خب بله، خاصیت و اثر اون دومی توصیه شریعت همونه، اون تأنیه در خوردن طعامه، لذتش بردنه، همه اینها درست. اما اون کسی که با عجله و شتاب اون غذا رو میخوره، آیا کالوری اون غذا رو دریافت میکنه یا نمیکنه؟ دریافت میکنه، برای اینکه نمیفهمه چی میخوره. من نمیفهمم اقامه صلات چیست، اما کالوری نماز رو دریافت میکنم با همون نماز در حد خودم. توجه دارید؟ این سخن پیامبره، این کلام رسول خداست که بس تکان دهنده است. حالا اون طرف قضیه اوجش رو نگاه میکنیم. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر، اما اگر این نماز اومد و بالاخره این بازدارندگی از فحشا و منکر نبود، لم یزد من الله الا بعدا، این متاسفانه بعد میشه. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، عامل بعد میشه. عجیبه. فرمودن من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل، اگر میخواد انسان بدون نمازش مقبوله یا مقبول نیست، چه بکند؟ فلینظر، نگاه کنه، هل منعت و صلاته عن الفحشاء والمنکر، آیا نماز بازش میداره از فحشاء و منکر؟ به قدر ما منعت قبلت، به قدری که نماز انسان رو باز میدارد از فحشاء و منکر، همون مقدارش مقبوله، قبول شد. بعد همین جمله رو بگم تمام عرضم. یه مرتبه شما میگید من نمازم درسته یا نه، پیش یه فقیه نمازتون رو میخورید، نه نمازتون صحیحه، طبق استاندارد و الگوی نماز نمازتون صحیحه. یه وقتی ما بحث صحیح و غلط بودن آقا میخوان برن مکه، حالا دیگه میرن پیش حضرت آقا مینشینن حمد و سورهشون رو درست میکنن، درست میکنن، خودشون میگن میرم حمد و سورهمو درست کنم. بسیار خوب، این بحث درست کردنه، یعنی صحیح خوندنه. اما مقام صحت چیزیه، مقام قبول چیز دیگری است. صحیح و غلط مال توزیع المسائله که این درسته این نماز من یا نه، اما مقبول بودن عامل ترفیعه، نه عامل چوب نخوردن. ما نمازمون اگر صحیح بود میگیم چوب نمیخوریم به قول عامیانش، یا درسته دیگه، دیگه کم نداریم تو پروندمون. اما مقام قبول مقام الصلاة و قربان و کل تقی، مقام تقربه. ممکنه ما نمازمون صحیح باشه، ما را محاکمه نمی کنن به خاطر بی نمازی، اما قبولم نیست. نماز کی قبوله؟ هنگامی که خاصیت داره. خاصیتش چیه؟ نهی از فحشا و منکر. حالا اینجا یه فرمولی داره، نمیشه دیگه، فرصت گذشت، مجبورم فردا بگم، چون ولذکر الله اکبر اوج آیه موند، اصلا قلش موند که فردا باید خدمتتون بگم. فقط همین جمله رو میگم معذرت میخوام. ببینید گاهی مثال میزنم، این کاغذ بالاخره کبریت رو میزنید میسوزه. حالا اگر من اینو کردم درون این ظرف آب، دوباره کبریت رو زدم، چی میسوزه؟ نه، این کاغذ مختزی سوختن هست، کبریت هم عامل سوختن، اما رطوبت مانعه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز اون کبریت هست و این کاغذ هست، آماده سوزاندنه، یعنی آماده روشن کردن و شعله وری و هدایت و دوری از فحشا و منکر. اما ما در کنارش یه کارایی میکنیم که مانع میشه، نمیگذاره نماز کار خودشو بکنه. اول جان فکر دفع موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اون موانع، حالا انشالله خدمت عزیزان به مقتضای باقی مانده آیه عرایضی رو فردا تقدیم خواهم کرد. محضران بارکت پروردگارا، ما را به حقایق تلاوت کلامت و اقامه صلات بیش از بیش آشنا بگردان. به صلوات نهاد بفرمایید. خب امروز در محافل حسینی قاعدتاً بنابر سنت پیشین اهل ذکر نامی مطرح میشه که وقتی پیامبر فرمودن که من دو تا تو رو دوست دارم، به تعبیر عامیانه بگم من دو تا تو رو دوست دارم، به عقیل گفتن حبا لک، دو تا محبت دارم، یکی برای خودت، یکی حبا لولدک، یکی برای نسلت، برای فرزندته که دوستت دارم. و انا بذالک، و پیامبر قصد کردن به محبت دوم، مسلم ابن عقیل را، مسلم را. او یک کسی است که خواندیم دیشب خدمت عزیزان، برادر است، گفتیم الان اخی برادرم، باعثان الیک اخی برادرم، و ابن عمم پسر عموم، و ثقتی من اهل بیتی، و کسی که امین کامل من و ثقه من در خاندان من است. اما شد آنچه شد که در این شب و روزها شنیدید، آمد و 90 روز حدود 80 روز در کوفه کار خودش کرد، 18,000 بیعت گرفت، اما چه می کند سیاست عموی و عبید الله زیادی کار رو به اونجا کشید که باید دست بسته مسلم رو وارد دارالاماره کردن. بعد گفتیم حرسی یعنی نگهبان، گفت الا تسلم علی الامیر، متن مقتله، آیا به امیر سلام نمی کنی؟ امیر کی بوده کجا بوده؟ ما یه امیر بیش نداریم، امیری حسینون و نعم علی، ما اینجا امیری نمی بینیم که بهش سلام کنیم، به کی سلام کنیم؟ مسلم رو آوردن مقابل عبیدالله زیاد. قال لمسلم، من همین رو میخونم به عنوان مقتل. یبن عقیل اتیت الناس و امرهم و امرهم عرض به خدمتون جمیعهم و کلمتهم واحده. اینها آمدی به اینها، به همشون کلمشون واحد بود، متحد بودن. لتشت تفیهم و تفرق کلمتهم، تو کوفه تفرقه ایجاد کردی، اینها رو مشتت کردی. فعالک الله، نه ولیکن اهل هذا المصر، مردم این سرزمین میدونن ان اباک قتل خیارهم، آقای عبیدالله میدونن بابای تو رو زیاد ابن ابیه را، میدونن کی بوده چی بوده. زیاد ابن ابیه یعنی چی؟ زیاد پسر باباش. باباش کی بوده؟ اسم نداره؟ ببخشید نداره. چه توقعی دارید از زنازادگان؟ چه توقعی دارید؟ 5 نفر 6 نفر یه زنی رو بردن، یه کاری کردن، بعد بچه‌ای به دنیا اومده، بعد اون زنه گفته این بچه‌ای زیاده. توجه دارید؟ پناه به خدا میبریم. گفت زعم و ان عباد قتل خیارهم و سفک دماؤهم و عمل فیهم اعمال کسرا و قیصر. این مردم میدونن پدر تو قبلا والی اینجا بوده چه کرده است. فعتیناهم، ما آمدیم، من مسلم آمدم، لنعمر بالعدل، امر به عدل کنم، و ندعو الى حکم الکتاب و سنت، و مردم رو به کتاب و سنت دعوت کنم. فقال ما انت وذاک، ناچارم ترجمه کنم، یا فاسق. عبیدالله زیاد رو به مسلم کرد، گفت ای فاسق، تو رو چه به این کارها؟ دیگه پناه برد به چی؟ به بهتان و اتهام و تبلیغات شوم و تبلیغات زبانی و جنگ نرم. علم یکن تعملو بزادک فیهم از انت تشرب الخمر بالمدینه. تو اون روزایی که تو مدینه مسلم شراب میخوردی چی کار میکردی با این حرفا؟ به مجردی که این جمله کثیف رو گفت، گفت انا اشرب الخمر، من والله به خدا سوگند، ان الله یعلم و انک غیر صادق، خدا میداند تو دروغگو هستی، و انی لست و کما ذکر، ما خاندان و چنین چیزها. و این حق الناس، ببینید با چه قدرتی استفاده میکنه از این مطالب. سزاوارترین مردم به شرب خمر، من یلق و فی دماء المسلمین، اونه که دستش آلوده به خون مسلمانان است تا مرفق، توی و اون کسی که تو رو سر این کار گذاشته یزید است. فیقتل النفس التي حرم الله، اونی که میکشد جانی رو که خدا حرمت به او داده است. و هو یلهو و یلعب که انه لم یمسنع شیئا، میکشد میخورد به هیچ باکی هم ندارد. فقال ابن زیاد قتلنی الله ان لم اقتلک، خدا من رو بکشد اگر تو رو نکشم. قتلی مدلی تو رو میکشم به شیوهی که لم یقتلها احد فی الاسلام، کسی تو اسلام اینطور نمرده باشه و کشته نشده باشد. پاسخ چی داد مسلم؟ اما بله، انک احق من احدث فی الاسلام ما لیس فی، بله تو اهل این هستی که بدعتهایی را در اسلام بگذاری که کسی نگذاشته است، تو این کاره ای اصلا. اما انک لا تدع سوء القتل و قبح المصلح و خبث التیره، هیچ سوء قتل، خبث تیره، مصلح کردن هیچی از شما بر نمیاد و دور نیست. به اینجا که رسید دیگه بیقرار شد ابن زیاد، فشتمه ابن زیاد ناسزا کرد، و شتم الحسین، فحاشیه به سید الشهدا کرد، و علیان و عقیلن علیهم السلام. اینجا دیگه فلم یکلمه مسلم، دیگه مسلم اصلا لب باز نکرد، دیگه باش صحبت نکرد، دستور داد. به اینجا که رسید دیگه دستور داد، تحمل نکرد بیش از این، دید دیگه داره آن به آن آبرو میرود. فاسعد مسلم فوق القصر، گفت ببریدش بالای دارالاماره. اما همینجوری که از پله ها میرفت عزیزان بالا، و هو یستغفر و یسبح، بر زبان شریف او ذکر الهی، تسبیح، استغفار، و اشرف بهی علی موضع الحزائین. مسلم رو بردن بالای بلندی که مشرف به بازار کفش فروش ها بود، و اونجا یک کسی که از مسلم خیلی تیغ خورده بود و ضربه خورده بود در اون مبارزه ابتدایی، اون رو مأمور کردن اینجا جایی بود که فضربت عنقه، دیگه دستور داده شد و سر مبارک مسلم رو از تن بالای دارالاماره جدا کردن. اما اونی که از مقتل استفاده میشه، مثل این که ابتداعاً که سر رو جدا کرد، سر رو از بالا به زیر افکندن، ثم اتبع رأسه جسده، بعد به دنبال سر بدن شریفش را از بالای دارالاماره به زیر افکندند. اما طبری می نویسد، دیگران می نویسند به این قناعت نکردند، ثم امر ابن زیاد به جثت مسلم فصلبت، بعد دستور دادند بدن شریف رو به صلیب کشیدند در میدان مرکزی کوفه، و حمل رأسه الی دمشق، اول سری که به سوی دمشق حمل شد سر مبارک مسلم ابن عقیل صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل اللهم في فرج مولانا المهدي.